شده قرار میدیم، وقتی بیشتر افراد موافق شبیخون باشن، خب او هم چاره ای نداره که دنبال ما بیاد. نزدیک غروبه، تا محو شدن خورشید وقت داری که جواب بدی. من رفتم.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
شهید قرنی سال 36 در این کشور چی نداشت؟
یک نظامی مطلع، متدین، قاطع.
انقلاب که شد آقایون پیشنهاد کردن به امام که ایشان بشه رئیس ستاد.
رفتم دیدم تیمسار افتاده زمین و سه گلوله بهش خورد.
نسلی رو تربیت کرد شهید قرنی که واقعا توانست اون استقلال رو، اون نظام رو و اون تمامی ترزی رو حفظ کرد.
ارتش فدای ملت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان عزیز رادیو ایران سلام، وقت شما بخیر. امروز سوم اردیبهشت و سال روز شهادت سپهبد محمد ولی قرنیه که در چنین روزی توی سال 58، یعنی فقط چند ماه بعد از انقلاب اسلامی ایران، در منزلشون ترور شدن و اولین شهید شاخص ترور بعد از پیروزی انقلاب هستن. توی تهران و بعضی از شهرهای دیگه خیابانی به نام سپهبد قرنی نامگذاری شده. اما ما چقدر با این فرمانده مؤثر ارتش آشناییم؟ اجازه بدین با آقای دانشور به سطح شهر بریم و این سوال رو با تعدادی از افراد مطرح کنیم.
خیابون سپهبد قرنی رو لابد شنیدی؟
دقیقا نمیدونم ولی شنیدم.
حدست
طرف های ولیعصر اون هلوهوش اون طرف ها. شاید اون طرف ها باشه.
اصلا گذرت به اونورا نمیوفته.
شاید هم افتاده ولی خب دقیق نمیدونم.
تهران آره سپهبد قرنی خیلی شنیدم ولی خب شاید هم رفتم، حالا حواسم، چون ما کرج هستیم فکر میکنم وسط های شهر یه ذره رو به بالا.
میدونی کدوم محدوده تهران؟
فکر میکنم نزدیک مرکز تهران باید بشه، اگه اشتباه نکنم سمت پل کریم خانی زن.
در مورد این شخصیت هم اطلاعاتی دارین؟ میدونین که چه شخصیتی بودن شهید سپهبد قرنی؟
نه نمیشناسم.
نه متاسفانه اسمشو زیاد شنیدم ولی اصلا هیچ اطلاعاتی در موردش ندارم. 100% شهید شده.
چه سالی؟
اونو حضور ذهن ندارم متاسفانه.
بله در مدرسه یه سری مطالب در رابطه با ایشون بهمون گفتن، مثل اینکه در واقع شخصی بودن که در اوایل انقلاب به شهادت میرسن یا ترور میشن.
توسط چه گروهی؟
اطلاع ندارم حقیقتش، الان یادم نیست.
ایشون سرلشکر بودن در اوایل انقلاب توسط یک گروه سیاسی ترور میشن.
همین میزان اطلاعات از کجا داریم؟
دوران دانشجویی مطالعات داشتیم در خصوص در مورد شخصیت های انقلابی.
بعد از انقلاب اسلامی ایران تنها 3 نفر عنوان سپهبد رو پس از شهادتشون دریافت کردند: سپهبد قاسم سلیمانی، سپهبد علی صیاد شیرازی و سپهبد محمد ولی قرنی. محمد ولی قرنی اولین سپهبد ایران بعد از انقلاب بود، اما هنوز برای برخی از ما ناشناخته است. برای آشنایی بیشتر با ویژگی‌های ایشون به امیر سرتیپ عبدالله نجفی، فرمانده اسبق نیروی زمینی ارتش، مراجعه کردم.
شهید سپهبد محمد ولی قرنی یک نظامی مطلع، متدین، قاطع، بانشات، پرکار، معمولا ساعت 7 صبح میومد تا 12:01 بعد از شب تو صداد مشترک میمون کار میکرد. صبور بودن، خیلی با متانت با مسائل برخورد میکردن، اهل مشورت بودن، من تو وقتی به تصمیم میرسیدن در تصمیمشون دیگه قاطع تا انتهای کار میرفتن. ایشون به هر حال با اون استعداد بالایی که داشت و با اون هوش و ذکاوت و پشتکاری که داشت، به هر حال در ارتش مدارج ترقی رو طی کرد تا به درجه سرلشکری رسید.
ماجرای شهید قرنی از سالها پیش از انقلاب آغاز شده، زمانی که رئیس رکن دوی ارتش شاهنشاهی و فردی مورد وثوق برای شخص شاه بود. اما
این شخص در اون زمانی که در این سمت بود، که سمت اونهایی که با ارتش آشنا هستن با مشاغلش میدونن که ریاست رکن دوی ارتش از نظر موقعیت بسیار بالایی است. ایشون در اون شرایط، اون مواردی که مثلا فرض افرادی رو که فاسد بودن، چه از نظر مالی چه از نظر اخلاقی و سایر مسائل در ارتش، وقتی اینها رو گزارش میداد، مسئولین رده بالا به جای اینکه از این استقبال بکنن و با پیشنهادهای خوب ایشون که ارتش رو میتونستی که ارتش پاک و سالمی نگه داره استقبال بکنن، میدید که نه، اصلا برخورد دیگه ای میشه و با پیشنهادهایی که در جهت سالمسازی ارتش باشه موافقت معمولا نمیشد. تا اون زمان شاید فکر میکرد که به هر حال مشکلات در کشور ریشه های مختلف داره، ولی وقتی خودش از نزدیک در اون شغلی که داشت مستقیم میدید که فساد رو به چشم خودش میبینه، لمس میکنه، وقتی گزارش میده رده های بالاد و در رأسشون شاه، از این استقبال که نمیکنه هیچی، برخورد دیگه‌ای هم میکنه، دیگه در اونجا براش مسلم شد که ریشه مشکلات رژیم پهلوی در خود شخص شاه است. وقتی که به این نتیجه رسید، به این فکر افتاد که طرح کودتایی رو بریزه.
محمد ولی قرنی با مشاهده ناکارآمدی دولت و رژیم، فکر کودتا علیه حکومت شاه رو در سر داشت و به همین دلیل در سال 1336 به زندان و اخراج از ارتش محکوم شد. یکی از زندانیان سیاسی که اون زمان با سپهبد قرنی ملاقات داشت، آقای محمد مهدی عبدخدایی، دبیر کل جمعیت فداییان اسلام بود. شما چه زمانی سپهبد قرنی رو توی زندان ملاقات کردین؟
در سال 1338 بود یا 39 بود. آقای سرلشکر قرنی که بعداً سرلشکر شد، رئیس رتبه دوی ستاد ارتش بود و بدون وقت قبلی با شاه ملاقات میکرد. من هم زندان بودم. یک روز آمدم بهداری زندان، آقای دکتر انگجی بود که پدرش از مراجع تبریز بود و پدر من پیش مرحوم آیت الله انگجی کفایه خونده بود، روابط خانوادگی داشتن با پدر من. وقتی من دید به من گفتش که دلت میخواد تو رو توی بیمارستان بخوابونم؟ گفتم خیلی خوشحال میشم. من تو بند 7-8 زندان قصر بودم، با برادران فدایان اسلام بودم. من آورد تو بهداری بستری کرد. در همون موقع آقای سرلشکر قرنی رو دستگیر کردن، آوردن زندان قصر. چون سرلشکر قرنی جز عمرای ارتش بود، اون به زندان عادی نبردن، آوردنش بیمارستان زندان قصر. من هم تنها زندانی سیاسی بودم. آقای قرنی هم به این اتهام گرفته بودن که گزارشات لازم رو به موافق نداده بود. یک روز عصری دیدم آقای قرنی من صدا کرد، گفت حاضری قدم بزنی؟ آمدم از اتاق بیرون، شروع کردیم قدم زدن با قرنی. گفتم حالا چرا شما رو گرفتم؟ این داستانش مهمه. گفت علت این که منو گرفتن، من مسئول حراست از شخصیت هایی بودم که به ایران می آمدن. جان فوستر دالس وزیر خارجه آیزنهاور به ایران آمد. وقتی با او ملاقات کردن گفتم اون چه پولی که آمریکایی‌ها به ایران کمک میکنن در بالا لفت لیست میشه و به مردم داده نمیشه. اگر آمریکا موافقت کنه ما اعلی حضرت با احترام به واشنگتن میفرستیم و در ایران افسران حکومت رو به دست میگیرن.
در واقع ایده کودتا علیه شاه رو داشتن.
حتی گفت دالس، من گفت اینه بنویس. گفتم من رئیس روکندوم، لازم نیست به شما بنویسم. ننوشتم. فردا دالس که با شاه ملاقات میکنه این جریان رو به شاه میگه. سپهبد قرنی میگه من فردا صبح که آمدم پشت میزم دیدم استعفام نوشتن گذاشتن روی میزم. ظهری من دستگیر کردن، حالا آوردنم توی زندان قصر. سند نداشتن، لذا قرنی رو به کم زندان محکوم کردن، بلا به اعدام محکوم کردن. چون ننوشته بود، مدرک نداده بود، انکار کرده بود. گفت بود من به مافوق گزارش ندادم، لزومی نداشته به مافوقم که ارتش متدایت گزارش بدن. مرحوم سرلشکر قرنی این داستانی بود که برای من تعریف کرد. سال 1300 و تقریبا 38 بود، 22 سال یا 23 سالم بود آقای قرنی رو دیدم. الان چند سال از اون موقع؟ الان 1402، تقریبا 60 و چند سال میگذره از این جریان. فکر میکنم جایی تعریف نشده این داستان.
شاید توی حرف ساده به نظر بیاد، اما چند لحظه خودتون رو بذارین جای فردی که یکی از مناصب عالی کشور و بسیاری از امکانات مادی در اختیارشه و به همه اونها پشت پا میزنه و برای بهبود شرایط تلاش میکنه. امیر سرتیپ دوم محمد رضا فولادی، رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش، در این باره میگن:
ببینید ما صحبت میکنیم در حادثه عاشورا از هور، درسته؟ نه، شهید قرنی سال 36 در این کشور چی نداشت؟ چی کم داشت؟ رئیس رکن دوی، درسته؟ نه، نزدیکترین شخص به قول معروف به دربار، هر چه امکانات مادی و دنیایی میخواست در اختیارش بود، میتواند ازش استفاده کنه. ولی همون احساس مسئولیت که این رو بر این داشت که بره اول به خودش ها تذکر بده، بعد وقتی میبینه که تذکرش به قول معروف مؤثر واقع نمیشه، میره تعدادی از همراهان خودش رو جمع میکنه، یک کودتایی رو علیه رژیم ترتیب میده و بعد در اون کودتا هم که میدونه به قول معروف خب ناکام موند و دستگیر شد و حتی بعد از زندان. شما خاطرات فردوس رو اگر بخونید، فردوس میدونه رئیس دفتر شاه بود، ارتش بود، زاهدی علم وزیر دربار، آقای فردوس، اینا میان یک عطیه ملوکانه هم از طرف شاه، عطیه همایونی بهش میان برمیدارن. در اون زمانی که شهید قرنی به شدت در تنگنا بود از نظر مادی، میبرن که آقای قرنی شما حیفه که نباشی، یا یک ندامتنامه بنویس، ما این رو برمیگردیم، بالاخره وسادت میکنیم که شما برگردید سر کار. ایشون پشت پا میزنه، میگه من نه شاه رو میخوام، نه حاضرم یک روز دیگه تون دربار خدمت کنم، نه او عطیه همایونی رو قبول میکنه، یعنی اون رو نمیپذیره. حالا اون عطیه در اون زمان با وضعیت شهید قرنی به قول ما رو ارزش مادی بالایی داشت. شهید قرنی طوری زندگی میکنه که فرزندش میگفت، مهندس قرنی بعد از شهادتش میگفت ما بعد از اینکه این پدرمون شهید شد خونه رو فروختیم، خونه خودمون رو تونستیم به هر حال چیه قرضهایی که ایشون داشت به دوستانش پرداخت کنیم. یعنی این زندگی این چینی، خب بالاخره ما چند تا داشتیم قبل از انقلاب که اینجوری زندگی کنن، اینجوری امکانات داشته باشن، امکانات در اختیارشون باشه، ولی به هر حال پشت پا بزنن به امکانات مادی و راه درست دنبال.
سپهبد قرنی مدتی بعد از آزادی از زندان در جریان وقایع 15 خرداد سال 42 به چهره‌های ملی مذهبی مثل آیت الله طالقانی نزدیک و دوباره راهی زندان میشه. این بار آقای عبدخدایی توی زندان نبوده، اما از دوستانش ماجرای تغییرات اعتقادی شهید قرنی رو شنیده.
بار دوم ملاقات نکرده بودم ایشون. بار دوم بعد از 43 دستگیر شد، من 43 آزاد شدم از زندان. در بار دوم که گرفتن قرنی هماهنگ شد در زندانش با بچه های مؤتلفه مثل عسکر اولادی و بخارایی اینها که عده‌ایشون از فدایان اسلام بود. در اونجا قرنی اعتقادات مذهبیش هم قوی بود، نماز میخوند، با بچه ها هماهنگ بود. بعد که آزاد شد همینجور مذهبی موند.
در واقع شما از دیگران شنیدین که ایشون دچار تحول شدن از نظر اعتقادی؟
نه، بچه های دیگر وقتی آزاد شدن همه شون میگفتن دچار تحول شدن.
همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی محمد ولی قرنی رو به عنوان رئیس ستاد ارتش، یعنی بالاترین فرد نظامی کشور، منصوب کردند. ارتش که از بعضی از فرماندهان وابسته به شاه خالی شده بود، توی روزهای ابتدایی نظم و انسجام زیادی نداشت. به همین دلیل سپهبد قرنی مسئول بازسازی بنیان ارتش و سامان دادن به امور شد. از طرفی گروهک های ضد انقلاب توی نقاط مختلف به ویژه غرب کشور مسلح شده بودن و شرایط رو پیچیده تر می کردن. امیر سرتیپ عبدالله نجفی، فرمانده اسبق نیروی زمینی ارتش، در این باره میگن
وقتی که ایشون به این سمت منصوب شد، اونهایی که ارتش و ارتشی ها رو و درون ارتش رو از دور و نزدیک میشناختن و این شهید هم برای اونها شناخته شده بود، خیلی دلگرم شدن. این ارتشی اصلا یه جون تازه‌ای گرفتن. خب تو اون شرایط ایشون یکی از عمده ترین کارهایی که میبایست انجام بده این بود که این ارتش رو جمع جورش بکنه، سازماندهیش بکنه و فرماندهانی که مشکل داشتن، واجد شرایط نبودن، در تمام سطوح نه فقط سطح عمرا اصلاح بکنه، فرماندهان جدید و انقلابی و مورد تایید انقلاب منصوب بکنه. و بعد ایشون مواجه شدن با یک مشکلاتی که ضد انقلاب ایجاد کرد، به خصوص در کردستان. کومل از یک طرف، دموکرات از یک طرف، چریکای اقلیت، چریکای اکثریت و سایر گروه های مسلح ضد انقلاب، خلاصه اونجا شروع کردن به تحرک، فعالیت و تلاش. حمله کردن به پادگان سنندج و پادگان سنندج رو میخواستن اصلا برن اشغال بکنن، سلاحاشو بردارن و اگر این کار میشد، یعنی فاتحه ارتش در اون منطقه واقعا خونده شده بود. یکی از خدمات بسیار بسیار مهمی که این شهید عزیز انجام دادن، برخورد بسیار قاطع و هوشمندانه و با اطلاع راجب همین ضد انقلاب ها بود که به هیچ عنوان قبول نکرد که تسلیم این ضد انقلاب بشه و نهایتاً اگر تصمیم قاطعیشون نبود، شاید پادگان سنندج در همون زمان سقوط کرده بود.
روزهای ابتدایی انقلاب مردم هنوز چندان به ارتش خوشبین نبودن، اما سپهبد قرنی دغدغه تشکیل ارتشی قوی و محبوب در میان مردم رو داشت. برای همین بود که پیشنهاد رژه نیروهای ارتش در سطح شهر با شعار ارتش فدای ملت رو داده بود. مردم هم در مقابل این شعار پاسخ دادن ملت برای ارتش. در واقع حمایت قاطع امام خمینی از ارتش و اعلام روز 29 فروردین به عنوان روز ارتش موجب همبستگی بیشتر این نیروی نظامی با مردم شد. امیر فولادی، رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش، این موضوع رو اینطور توضیح میدن.
خدمتتون عرض کنم که اون شعار مردم برای ارتش و ارتش فدای ملت، بله، شهید قرنی در این که توانست طی مشاوره هایی که به حضرت امام میداد لزوم ارتش رو، ضرورت حفظ ارتش رو، اصلاح ارتش رو خب خدمتشون عرض کنه و اون تصمیم مدبرانه‌ای که حضرت امام گرفتن و برای حفظ ارتش روز 29 فروردین رو روز ارتش نام بردن و از ارتشیان خواستن که در تمام شهرهای ایران با سازوبرگ رژه برن و از مردم هم متقابلا خواستن که از ارتش حمایت و پشتیبانی بکنن و با گل و شیرینی ازشون استقبال کنن، اونجا بود که شعار ارتش فدای ملت و ملت برای ارتش شد شکل گرفت. اونطور مهم اینه که ارتش بر این شعار وفادار موند و میدونید که به هر حال امروز افتخار اینو داره که توانسته هم چهره یشد علی الکفاری خودش رو علیه دشمنان و هم اون رو هم آبینهام خودش رو برای مردم و در کنار مردم حفظ کنه و به اون پایبند باشه.
در عمل هم خیلی از حالا هم نیروهای ارتش هم فرماندهان ارتش این رو ثابت کردن با شهادتشون، با فداکاری ها و جانبازی هایی که داشت.
کاملا درسته. بله، در حال 48042 شهیدی که ارتش تقدیم انقلاب کرده، تو این 48042 شهید می‌دونید ما خدمتتون عرض کنم 20 شهید دوران مبارزاتی قبل از انقلاب داریم تو زندان‌های ساواک، 72 شهید داریم تا پیروزی انقلاب، 704 شهید داریم از پیروزی انقلاب تا شروع دفاع مقدس. خدمتتون عرض کنم که 8 شهید مدافع حرم داریم، 22 شهید مدافع سلامت داریم در ارتش، 500 شهید ترور داریم، 28 شهید روحانی داریم در ارتش. می‌بینید این ترکیب شهدا و در همه مقاطع مختلف نشون داده که ارتش حقیقتاً پایبند به اون عهدی که با امام بسته، اون پیمانی که با مقام اعظم رهبری بسته. و اگر روز اول هم گفته ارتش فدای ملت، واقعا اون فدایی بودن خودش رو و پیشمرگی خودش رو برای مردم بزرگوار خودمون حفظ کرد.
اگرچه ماجرای گروهک های ضد انقلاب در کردستان و مداخله دولت موقت برای مذاکره با این گروهک ها سردشگر قرنی رو به استعفا واداشت، با این حال گروهک فرقان باز هم از جانب محمد ولی قرنی احساس خطر می کرد و در نهایت در سوم اردیبهشت سال 58 سرلشکر قرنی رو در منزل به شهادت رسوند. مرحوم سوادکوهی همسر شهید قرنی این واقعه رو اینطور توصیف کردن:
من دیدم صدای پشت سر هم تیربار می رو. وقتی دیدم آدم صدا میکنه پرستار پسرم بیا اینجا خانم بیا، من رفتم دیدم یه کارگری داشتیم تو خونه، اون کنار باغچه افتاده، گفتم این سکته کرده، گفت نه بیا اینجا. رفتم دیدم تیمسار افتاده زمین و سه گلوله بهش خورده. البته بلا فاصله چون دیدم هنوز چیز نشده با وانت تلفن خونه دم در بود، ایشون رسوندم به بیمارستان که نیم ساعت بعدش فوت کرد.
امام خمینی دستور دادن محمد ولی قرنی رو در حرم حضرت معصومه دفن کنن و عنوان سپهبد رو به شهید قرنی اعطا کردن. سپهبد محمد ولی قرنی اولین شهید شاخص ترور در ارتش بود که فدای ملت شد.
یه آدم معتقد به ایران بود و دلش میخواست ایران بره بالا، بره ترقی کنه.
امروز وقتی نگاه میکنیم میبینیم به هر حال نسلی رو تربیت کرد شهید قرنی و منصوب کرد، مثل شهید فلاحی، مثل مرحوم ضیاءالنجات، مثل مرحوم کتیبه. اینها کسانی بودند که واقعا خوش درخشیدن در زمان تصدی مسئولیت های اون موقع با اون اوضاع احوال بسیار پریشانی که وجود داشت و توانستن کشور رو، نظام رو، تمامی طرزی رو قرار حفظ کنن و بعد از اونم یارانشون و تربیت یافتگانشون کار رو به جایی رسوندن که در دفاع مقدس خوب ارتش میدید. الحمدلله بسیار خوب در کنار سپاه، در کنار بسیج، در کنار جهاد توانست اون استقلال رو، اون نظام رو و اون تمامیت ارضی رو حفظ کنن.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنوید. مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران